أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك القرآن العربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مغاليد السماوات والأرض يبسط الرزق من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بعد بيان كتاهي درباره وحي نبوت به مسئله انذار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرداختن. همونطوری که ملاحظه فرمودید رسالت اون حضرت در سه حوزه خلاصه میشد. اول حوزه نزدیکان و قوم عرب، دوم از اون حوزه وسیع‌تر به منطقه عبری و سریانی و کلیمی و مسیحی و اینها بودن، و حوزه سوم حوزه جهانی است که للعالمین نذیرا ذکران البشر امثال ذلک است. اگر در بخش از آیات دارد که لتنذر ام القرا یا انذر عشیرتک الاقربین، در بخش های دیگر هم به صراحت بازگو فرمود نذیر اول سوره مبارکه فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این انذار جهانی مربوط به حوزه سوم است. اول در داخل خود عرب ها، بعد اهل کتاب، بعد جهانی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه موحد چه غیر موحد، چه مشرک و چه ملحد. پس این سه حوزه به تدریج هست. این که فرمود تنذر ام القرا نظیر انذر عشیرتک الاقربین، این در یک بخش خاص است، مفهوم ندارد تا دلالت کند بر این که رسالت اون حضرت مثلا جهانی نیست. و کذالکه همونطوری که برای انبیای قبل وحی می فرستادیم، برای شما وحی فرستادیم قرآن عربیان، چون هیچ پیامبری نیست من به زبان خود اون قوم، لتون زیر ام القرا و من حولها. یه اصل کلی در قرآن کریم ذکر فرمود که ما اگر خواستیم پیامبری را ارسال کنیم در اون هسته مرکزی بلادشون، در روستاهای دور دست یا شهرهای کوچک نه، در هم شهرهای بزرگ که از اونجا پیام به سایر بلاد میرسد اونجا ارسال میکنیم. هیچ پیامبری نیست الا این که ما ارسال کردیم فی امها رسولن، ما من قریه الا که در امها رسولن. اینجا فرمود لتنذر ام القرا و من حولها، از این که بعدن وجود مبارک حضرت که قدرت پیدا کرد و جزیره العرب فتح شد، برای امپراتوری ایران نامه نوشت، برای امپراتوری روم نامه نوشت، برای سلاطین بلاد دیگر نامه نوشت، این نشانه همون اول سوره مبارکه فرقان است که فبود للعالمین نذیرا، ذکرال البشر هست، کافتن للناس هست، رحمتن للعالمین است و مانند آن. بعد فرمود اینها را انذار کنید به روز معاد. در سوره مبارکه صاد گذشت که گرچه مسئله توحید اولی مسئله است، ولی از در مسائل اخلاقی به تزکیه نفس جریان معاد سهم تعیین کننده ای دارد. در سوره مبارکه صاد ملاحظه فرمودید اونجا برهانی که خدا اقام میکند میفرماد به این که اینها که از راه بی راه رفتن به ما نسو یوم الحساب، استدلال حضرت این است که اینا روز معاد را فراموش کردن، یعنی یادش باشد تمام کارها و زنده است. یک کاری که زنده باشد صاحب کار را رها نمی کند، چون عمل که رها نمیشه تو عالم بدون اینکه به جای وابسته باشد. هر عملی با عامل خودش و معلول اوست، اثر اوست، با او ارتباط دارد. این دو، و چون عمل هست و با عامل ارتباط ناگسستنی دارد، همون لیس الانسان الا ما سعى، چه اینکه اون سعی هم هیچ رابطه‌ای ندارد مگر با عامل. این سه در قیامت این ظهور میکنند. خب این چهار، اگر هر کسی بداند علی رؤوس الاشهاد رسوا میشود، خب دیگه مواظب کار خودشه دیگه. تمام مشکلات ما اینه که یوم الحساب را آدم فراموش میکند. درست است که مبدا اولین اصل و مهمترین اصل است. خب اعتقاد مبدا را مشرکین هم داشتن، این مشکلش حل نمیشود. خدا هست، بله خدا هست، اما وقتی که معادی نباشه، حساب کتابی نباشه، ما در برابرش مسئولیت نداشته باشیم، چه خواهد شد؟ لذا صرف اعتقاد معاد که در بین مشرکین هم رواج داشت که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، این مشکل حل نمی کند. اینجا فرمود به تنذر یوم الجمع، اون روز قیامت را باید انذار کنید، که ملاحظه فرمودید روز جمع است، نه روز جامعه و نه روز اجتماع. روزی است هر کسی مهمان و سفره خودشه. اون روز هم لا ریب فیه هست. این لا ریب فیه هم میتونه جهت قضیه باشه، هم میتونه خبر قضیه باشه. جهت قضیه باشه یعنی المعاد حق به ضروره، القیامت حق به ضروره، که این لا ریب فیه به اصطلاح قرآن همون به ضروره منطق است. یکی اینکه خودش میتونه خبر باشه، ربنا انک جامع الناس للیومی، که اون یوم متصف است به لا ریب فیه، یا یوم لا ریب فیه که خبر باشه برای یوم، یا وصف باشه برای روم، روزی که در او شک نیست. دنیا شک بردار است، انسان در این مطلب شک میکنه که آیا حق است یا نه. گاه یقین به خلاف دارد، گاه یقین به وفاق، گاهی هم شک دارد. اما در قیامت شک وجود ندارد اصلا، چون هر چیز کشف میشه برای آدم، اسرار آدم کشف میشه. یک، پرده عالم کنار میرود. دو، نه در جهان بینی شک دارد نه در انسان شناسی. روزی که لا ریب فیه، میبینید یه وقت است میگیم که خودش مشکوک فیه است، یه مرحله. یه مرحله است که نه، قیامت ظرف شک نیست. مثل این که کسی بگوید روز در حال طلوع آفتاب، جا برای ابهام نیست، یعنی این ظرف ظرف ابهام نیست، شما نمیتونید شک بکنید چون همه رو چیزی میبینید دیگر. قیامت روزی است که شک در اون راه ندارد، اسرار خودش رو میبینه، جهان رب خوب میبینه، کشفنا انکه قصا اکف بسر و جدید، بهشت روشن است، جهنم روشن است، الله روشن است، با چشم جان دیده می شود، گرچه لا تدرک الابصار، وضع فرشته ها روشن است، وضع حساب و کتاب روشن است، وضع صراط روشن است، هیچ چیزی مشکوک نیست. حساب یعنی چه، میزان یعنی چه، تطایر کتب یعنی چه، انتاق جوارح یعنی چه، همه چیز مشهود است. پس قیامت روزی است که شک درش راه ندارد. اگر از باب تشبیه ضعیف بگوییم نظیر اند از زهاست، یعنی وقتی که آفتاب خوب برآمد همه چی روشن می شود دیگه، در و دیوار روشن است، حجر و شجر و انسان روشن است، شکی درش نیست. ولی تاریک باشه آدم نمیدونه که اون شبه انسان است یا غیر انسان، ولی وقتی روز باشد دیگه میفهمه. در قیامت لا روی فیه به هر دو سه معنا، هم میتونه لا روی جهت قضیه باشه، هم میتواند خبر قضیه باشه، هم میتواند ظرف لا روی فیه باشه. خب فرمود فریقون فی الجنته و فریقون فی السعیر. و اگر ذات اقدس اله میخواست انسانها را در یه حد قرار بده، امت واحد قرار میداد، ولی دیگه تکامل نبود. خداوند موجوداتی که در یه حد است فراوان آفریده، این همه فرشته ها این طورن دیگر، گرچه فرشته ها درجاتی دارن، اما این فرشته ها نی که ملائکه الارض نیستن، فرشته هایی که مسئول امور بهشت و جهنم و وحی و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل زیر مجموع این هوا هستن، همشون پاکن، هیچ کدوم اهل گناه نیستن، هیچ کدوم اهل خلاف نیستن. اینجور اگر انسانها را هم در همین حد قرار داده بود، خب اینو میشد فرشته، از این موجودات خدا فراوان دارد دیگه. عدد فرشته ها را هم غیر از ذات اقدس اله کسی نمیدونه. اگر انسانها مثل فرشته ها بوده، خب میشد فرشته دیگه، انسان نبود. خدا انسانی آفرید که خلیفه او باشه و از فرشته ها بالاتر برود، دو بشه معلم فرشته ها. خب این رو باید با اختیار انجام داد دیگه. اگر خدای سبحان همه رو در یک حد از عصمت و نزاهت قرار میداد، بله میشد فرشته. از این موجودات خدا زیاد دارد، ولی خلیفه قرار داد که با اختیار خودش این راه را طی کند. دو تا چراغ به او داد، یکی سراج درونی به نام عقل و فطرت، یکی هم سراج بیرونی به نام نقل، که هر دو کاشف وحی الهی هستند. اون چه بر انبیا و اولیا علیه السلام رسیده است بالاصال اونها میفهمند، بعد عقل به وسیله چراغ میفهمد که این ائمه علیه السلام، این انبیا علیه السلام، این مطالبی که آوردن منظورشون چیه. نقل هم توضیح میدهد که این مطالب منظورشون چیه. عقل و نقل دو تا چراغ هم برای که بفهمن که انبیا و اولیا علیه السلام چی آوردن. هیچ کدام از اینا قانون گذار نیستن، هر دو قانون شناس هم. اومد از همین راه کامل میشود و از ملائکه هم میگذرن. لذا فرمود ولو شاء الله لجعل هم امتا واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته. و مشیعت او هم این حکمت بود که هرگز چیزی رو ذات اقدس اله بدون حکمت اراده نخواهد کرد. اما کسی که از این راه بیراه رفتن و عمدن ظلم انتخاب کردن، نه کسی دارن ولایت اونها رو به عهده بگیرد، نه کسی دارن که اونها رو کمک بکند. فرق بین ولایت و نصرت هم تو بحثای قبل گذشت. یه وقت از انسان تمام کاراش دیگری انجام میدهد، مثل بیماری که رو بستر استراحت هست و تخت هست، هیچ کاری از او ساخته نیست، دیگران ولی اوین. کودک این چنین است، بیمار از کار افتاده این چنین است. یه وقت اصلا نه، یه بیماریست که بخش از کارها رو خودش انجام میدهد، اون کمبودش دیگران انجام میدن. ولایت مال بخش اول است، نصرت مال بخش دوم. این کودک وقتی نوجوان شد، بخش از کارها را خودش انجام میداد، در ترمیم کمبودها اولیای او را کمک بکنند، میشه انصار او. این جای نصرت است. اما وقتی کودک است تحت ولایت است، نه که بخش از کارها را خود این کودک شیری انجام بدهد، بقیه را مادر کمک بکند. این طور نیست. انسان گاهی طوری است که تمام کارهاش تحت ولایت الله است. البته این فصل سوم است، یعنی مقام فعل است. این مشاهده میکنند اونا که اولیای الهیان این چنین حساب میکنند. وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این آیه فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. این که میگوید این صلاتی و نسکی به محیای مماتی الله رب العالمین، این تحت ولایت اوست. این کلن احساس میکند، درک میکند، مشاهده میکند که دیگری در دور اداره میکند. این خودش تحت ولایت الله میبیند. اما کسانی که به این مقام بار نیافتن، برشون بخش مستور است، بخش مشهور، میگر این مقدار را ما با کمک الهی انجام دادیم. این تنصر الله ینصرکم، این انتنصر الله نصرت مال اون نوجوان یا جوان است که بخش از کارها خودش انجام میداد، کمبود را به وسیله اولیا و انصار و پدر و مادر خود ایجاد میکنند. قرآن کریم هم دو جور با انسان ها سخن میگوید. اگر از طرف بنده باشد دو جور حرف است، از طرف مولا باشد هم دو جور حرف است. از طرف بنده باشد مود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و یتولى الصالحین، گاهی هم میگه من ینصرنی من الله، گاهی میگه خدا ناصر است، گاهی میگه خدا ولی است. از طرف الله باشد هم گاهی سخن از نصرت است، گاهی سخن از ولایت است. اون نصرت هم آمیخته با ولایت است. این دو تعبیر سوره مبارکه انفال یکسان نیست. یکی اینکه فمود به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در این حال که رمی را به ذات اقدس اله نسبت میدهد، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم منسوب میداند. میاد اون وقتی که تو رمی کردی، تو رمی نکردی، خدا رمی کرد. در کنارش وقتی به رزمنده ها سخن میگوید، به نحو سالبه یک جانبه، نه تلفیق نفی اثبات، نظیر و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما نیست که تلفیق نفی اثبات باشد. این نفی صریح است. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب همه این رزمنده ها تلاش و کوشش کردن عده رو به هلاکت رسوندن، فرمود هیچ یعنی هیچ، شما هیچ کاری نکردید. این میشه ولایت. اونجا که خدای سبحان بخواهد ولایت خودش نشون بده، میگه کار کار منه. اونجا که بخواد نصرت خودش نشون بده، میگه این که تو کردی به کمک ما بود. حالا تا مقطع کی باشه، شنونده کی باشه، دریافت کننده کی باشه و چه شخصی مقام فعل ذات اقدس اله را درک بکند، این دیگه متفاوت است. فرمود به این که اگر کسی بی راه رفت، کج راه رفت، همه راه ها رو که ما نشون دادیم پس زد، کتاب الله ورا ظهوره، این نه ولی دارد نه نصیر، همه کارها به عهده خودشه. خب اگر همه کارها به عهده خودشه، او هم عبد مسکین مستکین مستجیر است، میمونه دیگه. فرمود اینها ما لهم من ولی ولا نصیر. وقتی نصیر نداشت، یقینا ولی هم نخواهد داشت. نه، وقتی که خدای سبحان زبان او شد، گاهی زبان کار ولایت انجام میده، گاهی دست او که شد، دستش کار ولایت انجام میده. همون فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این میشه. فرمود خدا این کار را کرده. اما ما اگر بدونیم که تمام بحثات تو فصل سوم است، نه فصل اول دوم که منطقه ممنوع است، مشکلی پیش نمی آید. مقام ذات منزه است. بارها الازه فرمودید این ذات مفهوم نیست تا به ذهن کسی بیاید. ما هم بیش از این مقدورمون نیست، مکلفم نیست با دلیل، با برهان عقلی و نقلی ثابت بکنیم خدایی هست. اما خدا مفهوم نیست که تو ذهن ما جا بگیرد. این الله، الله به حمل اولی است، صورت ذهنی است به حمل شایه. این رو که تو کفایه همسال کفایه عنایت کردید که بین حمله اولی و حمله شایه فرق است. مثلا میگوییم شخص، این شین و خا و صاد، این شخص شخص است به حمله اولی، این شخص کلی است به حمله شایه. زیرا این کلمه شخص بر افراد زیاد اطلاق میشود. فرد همینطور است. فرد فرد است به حمل اولی و فرد کلی است به حمل شایه. زید فرد است، عمر فرد است، بکر فرد است. بین حمل شایه و حمل اولی خیلی فرق است. الله الله است به حمل اولی بله مفهوم است، یعنی ذات مستجوی جمیع صفات. اما همه اینها یه مفهوم ذهنی است. این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود کل ما نه کل ما، کل ما میستموه به ادق معانی فی اوهامکم فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. پس اگه کسی شرح مفصلی هم برای جوشن کبیر بنویسد، این تو فضای ذهن است، هیچ کدام از اینا الله نیستن، ولو هزار اسم در هزار جلد شرح کرده باشد. الله یه حقیقت بیرونی است، یه حقیقت بیرونی است که بر درون ما هم اشراف دارد. حقیقت بیرونی هم که با مفهوم نمیشه فهمید، با شهود با درک کرد. شهود هم چون او بسیط است، جز ندارد، نامتناهی است، اکتنافپذیر نیست، لذا شهود او مطلقا بالقول المطلق مستحیل است. اونایی که به مقام فنا رسیدن، یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه به جز خدا نباشد. انسان که به مقام رسید خودش نمیبینه، دیگری رو هم نمیبینه، الله رو میبینه، ولی پس خودش موجود هست، منتها خودش نمیبینه. چون خودش موجود است، به اندازه خودش ادراک دارد. چون به اندازه خودش ادراک دارد، در مقام فنا هم خدا را اونطوری که هست نمیشناسد. گرچه به خودش توجه ندارد، گرچه به ماسوا توجه ندارد، ولی خودی هست. مقام فنا این نیست که موجود نابود بشود، اگه نابودی باشد که کمال نیست. و این تشبیه هم تشبیه نارواست که انسان مثل یک قطره است که در دریا گم می شود، اونجا مرکب نیست، بسیط محض است. قطره راه ندارد، کسی به مقام ذات راه ندارد تا بره اونجا و غرق اون ذات بشه. بنابراین این که فرمودن به این که هیچ کسی او را درک نمی کند، مال مقام ذات است، یک صفات ذاتی که این ذات است، دو، ولی در مقام فعل که فعل خداست، ظهور خداست، امکان هست و جزء ممکنات است، اینجا بین خلق و مخلوق یه پیوندی است. خلق فعل خداست بالقول المطلق، زید مخلوق است، اینجاست که خلق و مخلوق میشه یکی. این خلق که حق مخلوقون به هست با مخلوق یکی میشه و ارتباط ادراکی و شهودی اینجاها تفاوت پیدا میکنه. همو شما این کار رو نکردی، من خودم این کار رو کردم. خب اگر فرمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی من ولی شما بودم. اونجا که فرمود ان تنصر الله ینصرکم، اونجا بله بخش از کارها را به خود اونها نسبت میدهد، بخش از کارها را به فرشته ها نسبت میدهد، بخش از کارها را به خودش اسناد میدهد. فرمود به این که اونا نه ولی دارن نه نصیر. اما اتخذوا من دونه اولیا، من دون خدا یا بت درون است، مثل کسانی که گرفتار اومانزمی هست و به جای این که بگوین انسان جانشین خداست، بگن معاذ الله جایگزین الله است، اللهی در کار نیست، هرچه از خود انسان است. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا. حالا این اصطلاحات قبلا نبود، الان رواج پیدا کرده. این که قرآن فرمود افرایت من اتخذ اله و هوا، یعنی کسی که میگوید من هرچه بخوام میگم، هر جا بخوام میرم، هر کاری تصمیم بگیرم انجام میدم، این یعنی چی؟ یعنی من از هیچی پیروی نمی کنم مگر از میل خودم. این میشه افرایت من اتخذ اله و هوا، حالا نامش هرچی میخوام بذارم. این یه بت درونی ساخته و از اون بت دارد اطاعت بکنن. یا نه جناحیست، حزبیست، قومیست، قبیلهیست، عشیرهیست، اولاد است، اینا من دون الله ها بالاخره. فهمود امت تخذ و من دونهی اولیا، وقت هست فهمود فالله و الولی که در بحث دیروز گذشت، این ضمیر فصل و معرفه بودن خبر اینا مفید حصر است. فالله و الولی، براهین مسئله هم متعدد است. چرا هو الولی است؟ برای اینکه قدرت حیات بخشی به دست اوست، هر کسی حیات بخش است، ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او قدیر محض است، هر کی قدیر محض است ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حاکم مطلق است، هر کی حاکم مطلق است ولی است، پس او ولی است. چرا او ولی است؟ برای اینکه او حکم مطلق است. هر که حکم مطلق باشد هو ولی است. اینا 5-6 برهان است که در بحث دیرون داده فرمودید. راه اثبات وحدت و کثرت براهین را حدود وسطا مشخص میکند. اگر حد وسط یکی بود، منتها با عبارتهای گوناگون ارائه شد، برهان یکی است. اما اگر حد وسط دو تا بود یا 5 تا بود، برهان 2 تا یا 5 تاست. معیار وحدت و کثرت براهین، وحدت و کثرت حدود وسطاست. اینجا حد وسط یکی حیات بخشی است، یکی قدرت است، یکی حاکم بودن است، یکی حکم بودن است. اون که کشور را اداره می کند حاکم است. اون که رو کرسی قضا نشسته است حکم است که حل اختلاف به عهده اوست. اون که تواناست که از طرف همه کارها رو انجام بدهد وکیل مطلق است، لذا بر او توکل می شود. اون که مرجع مشکلات است، افرادی که در نوبتن به او مراجعه می کنند، بنابر این که این منیب از نابه ینوبو باشد که اجرف واوی است. کسانی که منقطعان را میپذیرند او مرجع انابه است، بنابراین که منی ثلاثی مجردش از ناب ینیبو باشد، یعنی انقطع ینقطع. او ولی چرا فاطر است، نوآور است، فناور است، همه را از نو آفریده، فاطر السماوات والارض. او ولی است برای اینکه همسر انسان را از جنس انسان قرار داد که از او بتواند کثرت به بار بیاورد. انسان به همون دلیل که فرمود یکسان نیست، هر کسی رو ما با اختیار خود او آفریدیم، لذا از این جهت با فرشته ها فرق دارن. از این جهت هم که واقعی به شخص نیست، واقعی به نوع است، با فرشته ها فرق دارن. فرشته ها چون مرگ پذیر نیستن، نکاح و ازدواج برای بقای نسل و امثال ذلک نیست. اما انسان ها چون مرگ پذیرند، برای حفظ نوع و حفظ نسل ازدواج مطرح است. این دو فرق اساسی بین انسان و فرشته است. در اونجا فرمود ما همه فرشته ها را منزه خلق کردیم، اما انسان ها را آزاد آفریدیم که هم شهوت و غضب دارد، هم عقل و اندیشه و انگیزه دارد تا راه صحیح انتخاب بکند. این یه فرق اساسی بین انسان و فرشته. دوم این که فرشته ها مرگ پذیر نیستند، تا قیامت زندن. حفظ اونها به شخص اونهاست، نه به نوع. لذا ازدواج و نکاح و امثال ذلک مطرح نیست. در این جهت انسان ها با حیوانات شبیه همان. لذا فرمود جعل لکم من انفسکم ازواجن و مدر انعام ازواجن. اونجا که بشر عادی را ذکر میکند، نعمتها را دو قسم میکند. فرمود بخش مال شماست، بخش هم مال دامهاتون. متاعا لکم و لانعامکم، این یک. کلوا ورعوا انعامکم، این دو. یه دامدار باید بفهمه این آیه پیامش چیه. اونجا که نعمت‌های خوردن و امثال ذلک است، فرمود این میوه ها را یه قدی خودتون بخورید، یه قدی هم به داماتون بدید. این برکاتی که ما برای شما خلق کردیم، یه قدی مال شماست، یه قدی مال دامای شما. این باید بفهمه که پیام چی پیامیه. اما اونجا که سخن از علم و توحید و معرفت و علوم حقیقی است، می‌فرمود که علما و فرشته‌ها حرفاشون اینه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که فرمود در فضل علم و عالم همین بس که خدا نام اونها را با فرشته ها اجازه میکند. که در اوائل سوره آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. خب اگر سخن از حوزه علمیه است با فرشته ها همراه، اما اگر سخن از اقتصاد و بخور بخور و امثال ذلک است، با دام همراهه. این که فرمود کلوا ورعوا انعامکم یا متاعا لکم ولانعامکم، اونجا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، این تقارن نشون میداد که ز ذات اقدس اله برای چه چیز ارزش قائل است. بله، اما کون خدا مورد تکلیف هم نیست. خب بالاخره هر کسی به اندازه نعمتی که ذات اقدس اله بوداد، معرفتی که بوداد، به همون اندازه هم مسئول است و هم میتواند پیشرفت کند. خیلی ما به اندازه این مفهوم با لیس کمثله شیء که الان خونده میشود همراهیم. ما معرفتمون با اعتراف همراه است. در هر رشته ای انسان می تواند بگوید من فلان چیز شناختم. اما درباره ذات اقدس اله تمام معرفت های ما باید در کنار اعتراف باشد. این ما عرفنا که حق معرفت رو کسی برای همین ساختن. این لیس کمثله شیء برای همین نازل شده که ما این مفاهیمی که ادراک می کنیم این یه بخش معرفتی ماست. بعد بگیم ما عرفنا که حق معرفته، برای اینکه تو که تو ذهن نمیایی، ما هم که نمیتونیم بیاد بیرون بیاییم. ما تکلیف ما همینه، ما فقط با برهان میتوانیم بفهمیم خدا هست. همین دیگه تکلیف ما همینطوره. اصل اعتقاد ما، شهادت ما و عدانیت ما برابر اون ادراکات مفهومی و علومیست که ما داریم. نه، هر کسی برابر فطرتی که ذات اقدس اله به او داد، او با استدلال خلق شد. اصلا فرمون ما انسان رو بی سرمایه خلق نکردیم، ما لوح نانوشته به او ندادیم، ما فقط به او سفارش میکنیم این نسخه خطی که ما دادیم این رو خط خطی نکن. اشاره شد به اینکه او به ما نزدیکه، ما از او دوریم. مثل انسان نابینا، یه انسان نابینا برادری داره سالیان و متمادی، از او دور است و اون برادر از مسافرت برگشته آمده کنار او نشسته، او نمیدیدش و از دور خدایان میکرد. وقتی یه چشم درون ما باز بشه منوشو با اقرب و ارینام حبل وریده، برای اینکه او جایی که ندارد، که همه جا چه وقتی مطلق است معکم اینما کنتم، احساس میکند، میفهمد. این فهم کم کم در او جاذبه ایجاد می کند. اگر به این حرف های برهانی جامعه عمل بپوشد، اونگاه کم کم در نهاد او یک گرایشی، یک شوق پیدا می شود به بعضی از افعال خدا، به بعضی از آثار خدا، بعضی از چیزها را استشمام می کند. وجود مبارک یوسف که از مصر پیام داده بود، تازه پیرهنش از دروازه مصر خواست شد، وجود مبارک یعقوب فاصله 80 فرسخی با جمله اسمیه با تاکید به ان بدون تردید و انی لاجد ریح یوسف لولات انتفردون، این راه بازه که آدم درست از الله را نمیتواند در کند، ولی آثار الهی را، فیض الهی را، نسیم الهی را، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. اما یه صبر 40 ساله میخواد. بله، برای ذات خدا میخونیم، همین ذات رو تصور برهانی، برهان کاملا میتواند به ذات خدا راه پیدا کنه، چون مفهوم دیگه سهل المعونه است. اما لیس کمثله شیء او رو کنترل میکنه. و همون فرمایش امام باقر، او رو زمینه این قرار میدیم، او رو به عنوان اعتراف میگیم. میگیم امام باقر ما فرمود خدا اینی که تو ذهن ما هست نیست، این رو فقط حکایت میکند از او. ما یه وقتی درخت رو ادراک میکنیم، لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، درخت واقعا تو ذهن میاد. یه مهندس کشاورزی واقعا درخت میفهمه، نشونش اینه که مثل او رو در خارج ایجاد میکند. بنابراین بیشتر مردم موحدن، بیشتر مردم اهل بهشتن، چون بیشتر مردم میگن خدا این مفهوم نیست. البته اون که نمیدونه که با اون که میدونه لا حل یست و الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، ولی اونی که میدونه مکلفه، اونی که کوی و برزن هست به همون اندازه مکلفه. اینه که 20 سال درس بخونه درجه بالاتر داره. یرفع الله یعنی یرفع الله، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجه. اون یه درجه داره، این چند درجه داره؟ این درجاتن که تمیز است نشانه محذوف بودن اون درجتن است که محذوفه. یرفع الله الذین آمنوا درجتن و الذین اوتوا العلم منکم درجاتن. این درجات تمیز نشون میده که اون تمیز که محذوفه درجه است. خب البته مردم فرق میکنن، اونی که امام باقر فرمود مرزبندی کرده، ما هم پیرو امام باقریم، میگیم اینه که فهمیدیم برهان عقلی است ولی خدا این نیست. عرفت الله به فسق العزائم، اما ما عرفنا که حق معرفته. بنابراین فرمود همیشه حواستون جمع باشه، لیس کم اصلی شی، محکمترین محکمات قرآن کریم است. این با دستتون باشه، هر جا هر چیز فهمیدید بفهمید، اما بگید لیس کم اصلی شی. این لیس کمثله شیء که محکمترین محکمات آیات قرآن کریم است، این دیگه تخلف ناپذیره. فرمود 5-6 تا برهان اقامه کردی، گفتیم او محیی است، او قدیر است، او حاکم است، او حکم است، او ولی است، او ناصر است، اینا رو گفتیم. بعد گفتیم فاتر است، کلید به دست اوست، اما لیس کمثله شیء. یعنی اگر گفتی او محیی است، لیس کمثله شیء. مبادا خیال بکنید عیسی مسیح گفت احی الموتا، اینم شبیه اونه. اگر ائمه علیهم السلام به اذن خدا مرده را احیا کردن مثل او هستن. اگر یحیی لیس کمثله شیء، اگر فاطر است لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیء که جزء محکمترین محکمات است، باید در کنار همه اسمای هزار و یک گانه جوشن کبیر باشه. فرمود این دسترسی ورده ندارید. معرفت ما با اعتراف ما تصمیم بشود، اما موجودات دیگر را، اشیاء دیگر را بشر خوب میفهمه. همه مهندسین کشاورزی رو بفهمند، دامداری میفهمند، مشابهش در خارج ایجاد بکنند. فرمود دم در انعام ازواجن، این ذکر انعام برای این که مواظب باشیم. ما یک ازدواج داریم، یک نکاح داریم. اگر کسی به دنبال اجتماع نر و ماده می رود، این تو درخت ها هم هست، تو حیوانات هم هست. من انفسکم ازواجن و مدل انعام ازواجن، حواستون جمع باشه. اگر کسی ازدواج بکند برای این که نر و ماده جمع بشن، این کار انسانی نیست. و فرزند صالح در نمیاد. و وجود مبارک حضرت فرمود من نکاح آوردم نه ازدواج، ان نکاح سنتی. من یک کاری آوردم که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، نه اجتماع نر و ماده. اون دیگه تو انعام نیست. این که فرمود نکاح سنت من است، خب ازدواج نر و ماده که همیشه بود، همه ملل بود. فرمود ما انبیا نکاح آوردیم، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. لذا اگر کسی همسر دارد با شنیدن هم نامحرم طمع کرده است، میشه فیتم الذی فی قلبه مرض القول قول معروف. ما یه همچه تربیتی آوردیم. غرض اینه که اونجا که ازدواج انسان ها با ازدواج انعام کنار هم قرار گرفت، یه بوی میدهد. اونجا که نکاح سنت پیغمبر است، بوی دیگر میدهد. فرمود همه جا مواظب باشید لیس کمثله شیء. والحمد لله رب العالمین.